دودکش، اما نه دودکش به تنهایی، تهویه هوا. یعنی اگر فکر میکنید تو شرایطی هستین که دودکش ناایمنه، بدسوزی داره اتفاق میفته، نیایم اشتباه کنیم برای کاهش مصرف گاز، برای صرف جویی، برای هر موضوعی تمام درس ها رو در پنجره ببندیم مثل زمستان سال 89، بیایم تمام درها رو با چسب و پلاستیک و موضا ببندیم، راه ورود هوای تازه رو بخونه رو ببندیم و بعد باعث بشه که اکسیژن به نه اعضای خانواده برسه، نه به اون وسیله حرارتی برسه، بدسوزی اتفاق بیفته، مکش منفوس هم اتفاق بیفته، دودکش هم از کار بیفته و حادثه گاز گرفتگی. این رو حتما خوشبختانه توی تغییراتی که اتفاق افتاده تو مقررات ملی ساختمان الان الزامی که هر خونه ای باید، حتی اگر فقط اجاق گاز دارین، حتی اگر پکیجش داخل بالکنه، اگر هیچ و یا حتی که موتور خونه داره ولی یه واحد مسکونی، حتما استراحه داره فنی مانتی فرش ایز، جریان هوای تازه، نیاز به حداقل یک یا بعضی مثلا به شرایطی دو تا که مواصفات مهندسی دریچه تامین هوا دارن. این دریچه‌های تامین هوا ناجی از خانواده است، اینها رو نبندیم، این بی خودی گذاشته نشده، این برای اینه که اون وسیله حرارتی، چه بخاری، آب گرم کن، پکیج اگه داخل خونه است، اگر فناوری قدیمیه یه اصطلاحا فضای دودکشش فندار نیست، محفظه احتراقش دسته نیست، این داره هوای خونه رو مصرف میکنه، حتی رقیب اعضای خانواده در مصرف اکسیژن. پس مراقب باشیم این هوا باید اندازه کافی تامین بشه، یه جریان ورود هوای تازه باید داخل خونه به هر حال اینا باشه. ولی به هر حال میام رسانه تو این موضوع لازمه که همه مسئولانه تو ساخت و سازهای جدید یه مقدار جدیدتر و مسئولانه‌تر فکر کنیم. همون نکته که هم شما اشاره کردید، خوشدارم که من تو اون درس هم دادم، به خاطر همین گرونی‌ها، یه بخاری، یه وسایل حرارتی نسبت به سال قبل حداقل 50% متأسفانه گرون شدن، به خاطر بحث قیمت ارز، به خاطر موضوعات حالا قیمت فلزات و هر تورم و هر چی، و همچنین نرخ تعمیرات هم طبیعتا شاید نزدیک 2 برابر شده. لذا مردم حتی نه تنها خرید و یا جایگزینی اون بخاری فرسوده، آب گرم کنه فرسوده، پکیج فرسودهشون رو عقب میندازن، حتی تعمیر و سرویس ها رو هم عقب میندازن. پس این احتمال افزایش خطر برای سال جاری خیلی جدی‌تر و امیدواریم که همه و یه سری جاها هم لازمه شما اونت خیرین ایمنی هم بیان پای وسط، یه سری کارهای جاهای مهمه هزینه کم بشه، خونه رو ایمن سازی
کنه. متشکرم از شما، متشکرم، ممنونم از توضیحات کاملتون، آرزوی موفقیت داریم، پیروز باشید،
شما خدا نگهدار، سلامت.
هفت و 34 دقیقه. خیلی خوشحالیم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. میخوایم یکی از خبرهایی که در رسانه ها زیاد بهش پرداخته شده رو با هم مرور کنیم، درباره نزاعهایی که منجر به مراجعه به پزشکی قانونی میشه و آمارها نشون میده که 0.5% افزایش آمار توی این حوزه داریم. دو مهمان ارجمند در این حوزه همراه ما هستند، جناب آقای دکتر مهدی فروزش، مدیریت محترم کل پزشکی قانونی استان تهران، و همینطور جناب آقای دکتر حیدرهایی، ریاست محترم اداره بهزیستی کیش. جناب فروزش سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، در ابتدا عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و در خدمت حضرت عالی هستم.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر هیدهایی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بنده هم خدمت شما جناب آقای هاشمی بزرگوار و شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام و ادب احترام دارم.
سپاسگزارم، متشکرم. میخوایم اصل خبر و آمار رو با آقای دکتر فروزش در میون بگذاریم و ازشون جویا بشیم. آقای دکتر فروزش، به عنوان شروع بحث بعد درباره آمار بفرمایید که چه آماری وجود داره و به چه شکل این آمار تفکیک میشه توی حوزه نزاعهایی که منجر به مراجعه به پزشکی قانونی میشه.
بله، من در ابتدا از حضرت عالی اجازه میخوام که برای ارائه آمار در این زمینه مقدمه در خصوص نحوه مراجعه افراد مصدوم ناشی از نزاع یه توضیح مختصری بدم. سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان بازوی کارشناسی قوه قضاییه در امور پزشکی هست که بر اساس قانون تشکیل سازمان پزشکانی کشور یکی از وظایف اصلی و اساسی سازمان اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی اون هست و یکی از مهمترین عناوین کارشناسی پزشک قانونی معاینه مصدومین ناشی از نزاع و درگیری های فیزیکی بین افراد هست که این وظیفه مهم در استان تهران با استقرار 19 مرکز معاینات بالینی که مشتمل بر 6 مرکز در داخل شهر تهران و 13 مرکز در شهرستان‌های تابع انجام می‌گیرد. ذکر یک نکته بسیار مهم حائز اهمیت هست و اون این هست که مصدومین برای معاینه در پزشکخانه باید از مراجع قضایی و انتظامی معرفی‌نامه کافی داشته باشند. به این صورت که با مراجعه به کلانتری و یا مرجع قضایی محل وقوع جرم و با تشکیل پرونده در این مراکز به پزشکخانه معرفی میشن. خب اگه بخوایم به آمار اشاره بکنیم، از ابتدای فروردین تا پایان شهریور امسال یعنی در طی 6 ماهه ابتدایی سال جاری تعداد 55229 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکخانه استان تهران مراجعه و مورد معاینه قرار گرفته و گواهی پزشکخانه در خصوص صدمات خودشون دریافت کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یعنی 6 ماهه ابتدایی سال 1401 %0.5 افزایش پیدا کرده. از کل مراجعات به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع در طی 6 ماهه نخست سال جاری 34590 نفر مرد و 20709 نفر زن بودند، یعنی 62% مراجعات مربوط به نزاع ما مرد بودند و 38% زن بودند.
متشکرم از شما. آقای دکتر هیدهایی، اگر بنا باشه که نگاه بکنیم به این موضوع، چطور باید چاشنی پیشگیرانه رو به این نگاه تزریق کرد و اضافه کرد؟
ببینید جناب آقای هاشمی بزرگوار، یک موضوعی که در مسائلی مثل نزاعها به خصوص نزاع خیابانی هست موضوع تاب‌آوریه. این که ما خیلی از ما هنوز یاد نگرفتیم موضوع تاب‌آوری رو. تاب‌آوری به معنی این که ما بتوانیم در شرایط سخت، در شرایطی که سلامت روانشناختی ما مورد تهدید قرار میگیره، ما شرایط رو مدیریت کنیم و به یک آرامشی برسیم. حالا بخش عمده از این تاب‌آوری و آموزش تاب‌آوری ارثی ما، بعضی ها ذاتن بلدن چطور خودشون رو مدیریت کنن، اما یک بخش بسیار بزرگیش وقت اعظمش آموختنیه. بخشش رسانه است، از طریق رسانه های مختلف ما باید آموزش تاب‌آوری رو به مردم بدهیم و حالا بخشش از طریق فضای مجازی و مدل‌های این شکلی است که ما از کودکی، از نوجوانی به بچه‌مون یاد بدیم چطور استرسش رو مدیریت کنه و در شرایط سخت با اون مشکلش کنار بیاد و دچار مشکل نشود. همونطور که آقای دکتر فرمودن، بسیاری از این نزاعها نزاعی خیابانی آقایون متاسفانه هستند. عرضم حضورتون که ما شاید یاد نگرفتیم که چطور مدیریت کنیم توی یک تصادف ساده رانندگی بلافاصله پیاده میشیم و دست به یقه میشیم. اگر ما برویم پرونده های مختلف جنایی رو بررسی کنیم، میبینیم خیلی از این پرونده هایی که تو از نزاهای خیابانی شکل میگیره، اون فردی که حالا مقصره و حالا یا ضربه زده به شخص دیگه ای تا حالا سابقه حضور در کلانتری هم نداشته و برای اولین بارشه و نتوانسته مدیریت کنه خشم خودش رو. اگر ما از طریقهای مختلف مثل همین رسانه به مردم آموزش بدهیم چطور کنترل خشم داشته باشن، قطعا مشکلات ما در حوزه‌های مختلف هم کمتر خواهد شد.
یه مقدار واقع بینانه نگاه بکنیم، یه مقدار بیایم ملموس بشیم در سطح جامعه و قبول کنیم که خود ما هم یکی از همین افراد هستیم و با توجه البته به اینکه افراد آستانه تحمل متفاوتی دارن نسبت به هم دیگه، هم به لحاظ ژنتیکی، هم به لحاظ توارث، هم به لحاظ محیط اکتسابی، و با توجه به تمام مسائل و مشکلاتی که میتونه روی روان افراد تأثیر بگذاره، باید درباره این خروجی ها صحبت بکنیم. یعنی اینکه وقتی درباره یک نزاع صحبت میکنیم، باید مؤلفه های مختلفی رو در نظر بگیریم. فردی که به هر حال در پس یک سری مشکلات وارد خیابان شده، در این ترافیک طاقت فرسای صبحگاهی مثلا به عنوان مثال، یا فرق نمیکنه عصرگاهی که بسیار بدتر از صبحگاهی هم هست، در حال کلاژ و ترمز که هست، حالا ماشین هایی که اتوماتیک هستن هیچ، در همون هم سخت است، فرقی نمیکنه. یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، مشکلات اقتصادی، معیشتی، اختلافات خانوادگی، ای بسا مسائل زناشویی، پدر و فرزند، مادر و فرزندی، همه اینها دست به دست هم میده. زندگی آپارتمان نشینی دست به دست هم میده که ما علاوه بر اون مسائل ژنتیکی، مسئله خانوادگی، تربیت و اینها، بیایم سراغ مؤلفه های دیگه. یعنی میخوام اینو عرض کنم که در یک نزاع مؤلفه های ای بسا بیشماری صاحب اثر سنگینی هستند. با این وصف چطور باید نگاه کرد؟ چقدر میشه فقط به توصیه قانع بود آقای دکتر؟ حالا آقای دکتر فروزش هم هر جا احتیاج به هر جا لازم دیدن که میتونن کمک ما کنن وارد صحبت بشن، کمک ما کنن با توجه به تجربه‌ای که دارن. آقای دکتر هیدرهایی بفرمایید که آنچه که عرض کردم رو چطور میشه دید؟ چقدر باید انتظار داشت که مردم خیشتندار باشن؟
ببینید کاملا درست میفرمایید. به هر حال مؤلفه‌های گوناگونی وجود داره، مثل مشکلات مالی. من امروز بلند شدم صبح با همسرم یک دعوای مفصلی کردم به خاطر حالا مسائل مشکلات مالی، اومدم تو خیابون، یک راننده حق تقدم رعایت نکرده، پیچیده جلوی من، رفتم اداره، با رئیسم دچار مشکل شدم، دچار تنش شدم و با یک اعصاب بسیار متشنجی اومدم حالا توی خیابون با یک نفر درگیر شدم. عرض کردم که مسائل مختلفی تو این زمینه ساز هستن، اما اینکه اگر من یاد بگیرم چطور به هر حال این مسائل رو مدیریت کنم، اگر همون اول صبح اون تنش با همسرم رو چطور مدیریت کنم، ارتباط بین فردیم رو با افرادی مثل رئیسم چطور مدیریت کنم، چطور کنترل خشم داشته باشم، به هر حال کار سختیه. من اینو عرض میکنم،
من حالا اینم اضافه کنم که همه این نکاتی که فرمودید نهایتا به این میرسیم که ما کمک بگیریم از مثلا نظام روانشناسی، آقای روانشناسا بیان کمک ما کنن. آقای دکتر مراجعه کردن به روانشناس جلسه ای نمیدونم به طور قانونیش 270-80-300 تومن، تا غیر قانونیش 500-600 تومن هست، بسیار کمرشکن است. همین دقایق پیش درباره ایمنسازی ساختمان، درباره گاز مونوکسید کربن صحبت میکردیم یا CO، مرگ های خاموش که 80,000 درگیر مرگ خاموش داریم، که از این 80,000 800 نفر فوتی هر ساله ما هستش تو این حوزه. خب ما بهشون میگیم که مثلا برید ایمن کنید، سرویس انجام بدید، همون سرویس میپرسیم آقا این سرویس خیلی هزینه بر هستش. بله، در برابر مرگ هزینه به جایی هست و باید انجام بشه. تو این حوزه هم همینطور، ما اگه خیشتنداری دعوت میکنیم، که قدیما میگفتن که با حلوا حلوا گفتن دهن شیر نمیشه، با این خیشتندار باش که طرف خیشتندار نمیشه، ما باید بیایم کمکش کنیم، مثلا معرفیش کنیم به یک کاری انجام بدیم که بتونه با تیب خاطر به یک روانشناس مراجعه کنه. در خدمتتم، ببخشید من زیاد گویی کردم.
خواهش می‌کنم. جناب باشه، ببینید کاملا درست می‌فرمایید. توی نظام سلامت ما متأسفانه رجوع به روانشناسان اولویت مردم نیست. به هر حال جایی که هزینه‌های بالایی مثل دندانپزشکی انقدر مهم هست که مردم شاید نتوانن
به خدا دندان پزشکی هم مراجعه نمی کنن، بس که یعنی از اولویت خارج شده دندان پزشکی هم. یعنی اگر کسی دوچار یک وضعیت بغرنج و وخیم نشه، نه که بگیم بی اهمیت شده، نمیتونه. بله بفرمایید، ببخشید.
بله، رجوع به روانشناس و حوزه روانشناختی اولویت مردم نیست الان. اما ما کاری که در سازمان بهزیستی کردیم اینه که یک سری خدمات مشاوری رایگان گذاشتیم. مردم در این مسائل میتوانن با خط رایگان 1480 ما تماس بگیرن و مسائل روانشناختیشون رو مطرح کنن تو حوزه‌های مختلف. دوستان من در حد توانشون در یک مصاحبه 30 دقیقه تا 45 دقیقه تلفنی اون مشاوره های اولیه رو میدن و اگر نیاز به ارجاع بیشتری داشته باشد حالا مراجعه میکنن و ارجاع میدن به روانشناس معتمد ما. حالا بر اساس دهک بندی مردم اینکه حالا یک شخصی با دهک پایین‌تر توانایی پرداخت هزینه های روانشناسی نداره، ما یک سری یاری برگ داریم در اختیار اون شخص محترم قرار میدیم و مراجعه کنه به اون روانشناس محترم. اما نمیتونیم قطعا همه جامعه رو کاور کنیم، همه افراد رو به صورت رایگان ارجاع بدیم به حوزه روانشناسی و خدمات بگیریم. آنچه که بسیار مهم است، من بازم تاکید میکنم، موضوع آموزش است. باید تکرار، تمرین و ممارست در موضوع آموزش داشته باشیم که بخشی از این نزاع‌های خیابانی رو از طریق آموزش حداقل بتوانیم کمتر کنیم ان شاء الله.
این یه مقدار باعث خوشبینی میشه، یه مقدار آرامش میاره. آنچه که فرمودید که بهزیستی، من در افتاده داشتم فکر میکردم که بهزیستی تو این حوزه چقدر میتونه کمک کنه. این نکاتی که شما فرمودید نشون میده که هم بهش فکر شده، هم براش برنامه‌ریزی شده، هم براش فراخور وسع و فراخور امکاناتی که وجود داره براش راه حل هم دیده شده. جناب دکتر فروزش، اگر پایان بندی دارید خواهش میکنم بفرمایید.
بله، میخوام یه از سالی و دوستان عرض بکنم. ببین، نزاع و درگیری های خیابانی یا خانوادگی همواره بخش قابل توجه از کارشناسی معاینات بالینی مراکز پزشکانی سراسر کشور خودش اختصاص میده. طبق آمارهای موجود ما بیش از 30% از کل کارشناسی ها و ارجاعهای معاینات بالینیمون مربوط به آسیب های ناشی از نزاع هست که رقم قابل توجهی محسوب میشه و نیاز هست که در این زمینه تداویری اندیشیده بشه تا این درصد در بین کل معاینات که در پزشکی انجام میگیره کاهش پیدا بکنه. نکته بسیار مهمی هم که در ادامه میخوام خدمت عزیزان عرض بکنم این هست که مراجعین پزشکی وقتی که میخوام به پزشکی مراجعه بکنن عمدتا فکر میکنن که ظاهر خونالود تأثیری در تعیین میزان خدمات صدور نظری کارشناسی توسط پزشکی داره، ولی اون که مبنای صدور نظری کارشناسی در خصوص صدمات جراحات هست عمق جراحات و برخ خصوصیت دیگر اون هست. بنابراین معاینه دقیق‌تر زاویات و صدمات ناشی از نزاع نیازمند تمیز بودن موضع جراحات و بررسی دقیق اون توسط کارشناسان پزشکی هست. و نکته پایانی من هست که دیگه چیزی به نام پول درمان در پزشکی تعیین نمیشه و از نظر حقوق هم پول درمان فاقد وجاهت قانونی و ارزشی نداره. آنچه که امروزه در گواهی‌های پزشکی در مورد خدمات ذکر میشه تعیین زمان معاینه مجدد هست که هدفش تعیین سرنوشت جراحات و صدمات و حفظ حقوق مصدومان هست. باید جراحت به صورت بدون عیب و عارضه التیام پیدا کرده یا اینکه التیام به صورت نامطلوب و عارضه دار هست. خیلی تشکر میکنم از مهمان گرامی و حضرت عالی و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم جناب دکتر فروزش، ممنونم که همراه ما بودید. مدیریت محترم کل پزشکی قانونی استان تهران، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.
خیلی
متشکرم، خدا نگهدار. آقای دکتر حیدرهایی، متشکرم از حضورتون و از توضیحات و توصیه‌هایی که کردید. بسیار سپاسگزاریم، آرزوی موفقیت داریم. پیروز باشید، خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صبح و گفتگو.
معمولا صبح رو که آغاز میکنیم درباره خیلی از مسائل یک مرور انجام میشه، از جمله این که صبح رو چطور آغاز کردید. براتون بهترین ها را آرزو میکنیم، انشالله صبح خوبی داشته باشید. هوا چطور هست؟ هوا سرده؟ هوا گرمه؟ هوا خنک شده؟ بارندگی هست نیست؟ اما یک نکته ای که همیشه در پس صحبت ها و محاورات روزمره مردم وجود داره، آلودگی هوا هست. دیگه به جای قدیم که به هم می رسیدن عجب روز خوبی هست، عجب آفتابی، عجب نمیدونم سرمایی، چقدر سرد شده، وای خدا رحم کن دو ماه دیگه چقدر سرد خواهد شد. الان بیشتر راجع به آلودگی صحبت میشه، چقدر هوا آلوده است. این مهدود یا دود غلیظی که بعد از ظهرها میبینیم یا از ظهر به بعد در سطح کران شهر به ویژه شهر تهران مشاهده میکنیم بسیار بسیار تأمل برانگیز هست. حتما الزام نداره شما به ارتفاعات اطراف تهران تشریف ببرید تا ببینید چه حاله‌ای و چه گنبدی از دود شهر تهران رو فرا گرفته. همین که در شهر هستید هم می‌بینید که نگاه کردن، دیدن و افق دید بسیار محدود شده. دو مهمان ارجمند داریم، جناب آقای دکتر ضیاییان ریاست محترم مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران و مخاطرات وضع هوا و همینطور جناب آقای مهندس مقدم معاونت محترم فنی شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران. آقای مهندس مقدم سلام.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، صبح بخیر میگم هم به شما هم مهمان برنامه هم شنوندگان خوب برنامه.
سپاسگزارم از حضورتون، ممنونم از قبول دعوت. آقای ضیاییان سلام عرض میکنم، صبح بخیر قربان.
من هم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز و مهمان عزیز آقای مقدم سلام و صبح بخیر.
متشکرم. با حضرت علی جناب ضیاییان شروع کنیم. آنچه که اتفاق افتاده دیگه احتیاج به در واقع توضیحی نیست که وضعیت رو مثلا بگیم یک عده قبول کنن یک عده قبول نکنن. نه آقا، آلودگی نیست، این پدیده فلان هست و پدیده بهمان هست. ما هر سالم که در این وضعیت در این فصل مواجه میشیم کارشناسان میگن آقا این پدیده وارونگی هست، این ورژن هست. ولی خب این سوال که مگر نمیدونستیم در این موقع دوچار این پدیده میشیم، چرا براش پیش بینی نکردیم، بلا جواب میمونه. بفرمایید که الان تو این وضعیتی که هستیم کدوم کارها مقفول مونده تا دوباره چرخه پارسال و پارسال و پارسال داره تکرار میشه؟
واقعیت هم این که برای آلوده شدن هوا دو تا موضوع مهم وجود داره، یکی میزان انتشار آلاینده هایی که در جو هستن، دوم این که شرایط خود جو که از لحاظ پایداری وارونگی و غیره به چه شکل باشه. خب همونجور که به درستی اشاره کردید، متاسفانه میزان انتشار آلاینده ها در جو بهبود پیدا نکرده و اینکه حجم یا میزان اون کاهش پیدا نکرده. خب این منجر میشه که ما در طول روزهای زمستون همواره بحث آلودگی رو داشته باشیم و شاخص ما معمولا از 100 بالاتر بره. بنابراین الان هم که به اواسط پاییز رسیدیم انتظار داریم که این شرایط دوباره برای شهرهای آلودمون فراهم بشه.
آقای جمعی مهندس مقدم بفرمایید که اینجا کدوم ارگان نهاد رو میتونیم نوک پیکان انتقاد رو به سمتش بگیریم، شهرداری، محیط زیست، یا نه اصلا نگاه رو باید عوض کرد، جای دیگر رو باید دید؟
خدمتتون عرض بکنم که طبق قانون هوای پاک 27 دستگاه اجرایی در کشور متولی وضعیت آلودگی هوا هستند و در حتی در سطح استان هم 16 تا دستگاه احضار شدن که اینا متولی وضعیت کلونی هوای کلان شهرهای آلودمون هستن. در نتیجه نمیشه متولیش رو متاسفانه فقط یک دستگاه یا دو دستگاه یا به این رو به راحتی سهم‌بندی کرد و این مطالبه رو داشت. شاید یکی از مشکلاتی که وجود داره و سالها ما نتونستیم وضعیت آلودگی هوای شهر مدیریت بکنیم همینه که دستگاه‌های متعددی متولی این موضوع هستن و به هر حال اون هماهنگی لازم برای اینکه یک کار کاربردی و اثر بخش در شهر تهران انجام بدن متاسفانه صورت نگرفته که وضعیت کنونیمون اینطور هست. شهرداری تهران هم یک سهمی داره در این قضیه، در معمولا در توسعه حمل و نقل عمومی و پاک که اون هم با کمک وزارت کشور، یعنی به هر حال باید بودجش از اون و عمدتاً تامین بشه این کار رو انجام بده که حالا یه عقب افتادگی بیش از 10 ساله در این زمینه توسعه حمل و نقل داریم که خب خود همین کمک میکنه به این موضوعی که انتشارمون در شهر تهران بیش از حد باشه. در نتیجه به هر حال دستگاه‌های متولی از محیط زیست و شهرداری و وزارت کشور و نیرو و نفت و صنعت تا پلیس راهور، هواشناسی، همه متولی این قضیه هستن و به نظر من همه هم شاید در بعضی از موارد قصور دارن که حتی سال گذشته دستگاه قضا وارد شد به این موضوع و خیلی از مدیرانی که توی این حوزه کمکاری کردن رو هم شناسایی کرد و برخورد داشت و امیدوار هستیم که حداقل ما همیشه دنبال این بودیم که یه مدیریت واحد اگر در قانون هوای پاک میدیدن برای موضوع آلودگی هوا شاید به نتیجه بهتری میرسیدیم تا اینکه تعداد دستگاه اجرایی اینقدر متعدد و یه مقدار ناهماهنگ سعی میکنن که کار رو جلو ببرن، ولی خب نتیجه مثبتی برای شهر رو شهروندانش تا کنون نداشت.
این فرایند بین بخشی که فرمودید 27 ارگان، سازمان، نهاد، وزارتخونه درگیرش هستن، علل قاعده آنچه که تصورات ما داره اینه که باید تحت تولیگری یک سازمان یا نهاد باشن. در حوزه مثلا فرهنگ درسته شاید 40 ارگان، نهاد، سازمان قرار هست هم افزایی انجام بدن، اما ذیل یک مدیریت هست دیگه. در حوزه مثلا بهداشت میبینیم که اگر تو یک موضوعی سازمان ها، نهادهای مختلف میان بهداشت، امر بهداشت عمومی رو هدایت و مدیریت میکنن، ولی وزارت بهداشت هست که بگیم راهبر هست یا لیدر هستش، حالا اصطلاح دو تا اصطلاح همزمان به کار بریم. توی این حوزه نهاد متولی کی هست یا راهبر کی هست، مدیر کی هست در این فرایند بین بخشی؟ نمیشه که همه از یک شأن و جایگاه برخوردار باشن و همه هم در حال انجام مأموریت ها باشن و کسی هم نباشه که بتونه ازشون بپرسه چه کرده اید، کوتاه کرده اید و بیاد درصد قصور مشخص کنه.
من با نظر شما کاملا موافقم، همون هم عرض کردم که بعد مدیریت واحد داشته باشه. متاسفانه مدیریت واحد نداره، فقط سازمان محیط زیست ناظر بر اجرای قانون هوای پاک هستن، یعنی بحث نظارتی دارن، ولی اینکه خودش تولید متولی اصلی باشه از منظر ناظر بودن میشه گفت سازمان محیط زیست، ولی استعداد حداقل 4-5 وزارتخونه درگیر این موضوع هستن و به هر حال هر کدوم هم مسائل و مشکلات خودشونو دارن. این گونه نیست که سازمان محیط زیست بتونه اونها رو به قولی به خط بکنه و بتونه اون مطالباتش رو دقیق بتونه ازشون بگیره. واقعیت موضوع من آسیب شناسی درستی شما فرمودید به این گونه است.
خب به نظر می رسید که حالا حتما این عرضی که میخوام داشته باشم حتما موافقان و مخالفانی داره. میتونستی ما یک نهادی که نهاد اجرایی هم هست ولو نهاد عمومی مثل شهرداری بیایم تو این زمینه بگیم آقا متولی هست با توجه به امکانات مختلفی که در اختیار داره، بازوهای اجرایی که در اختیار داره و از طرفی امکان برخورد قهری با جاهای مختلف رو هم داره، کمان که میبینیم تو حوزه شهرسازی، تو حوزه جانمایی شهری تهران و همه شهرها شهرداری امکانات قهری و جبری در اختیار داره. شاید میتونست مثلا یک نهاد ولو به صورت آزمایشی در اختیار بگذاریم، بگیم آقا این 20 سازمان باید تحت تولیگری این سازمان قرار بگیرن، این نهاد قرار بگیرن و بعد اگر جواب نگرفتیم حالا بیایم مدیرش رو عوض کنیم، نه اینکه اصلا از اول براش چیزی رو نبینیم. آقای مقضیاییان بفرمایید که چقدر همراه هستید و چه توصیه تو این حوزه میتونید داشته باشید، چطور باید نگاه کرد مسائل مدیریتی تو حوزه هوای پاک تهران رو؟
واقعیت هم من یه مقداری با این فرمایش شما خیلی موافق نیستم، چون حقیقتا خیلی از دستگاه‌ها وظایف، ببینید فرض کنید مثلا حمل و نقل بین شهری، این یه در واقع یه مقوله است میتونه کمک کنه. نمیدونم عرضم حضورتون که بحث سوختایی که سوخته میشه داخل نیروگاه ها، اینا همه دستگاه ها یا وزارت خونه های مجزایی دارن.
اینه
در واقع
امکان پذیر نیست که دیگه نه قرار نیست که همین عرض کنم به یک سازمان
بگم خدمتتون.
اجازه بدید من اصلاح کنم. عرضی که من داشتم ناظر به این نبود که ما بگیم یک سازمان، بگیم در این فرایند بین